بودن عده برای نفقه زوجه بیان شد، یک، گفتیم بحث ما در این مبحث در دو مقام است. یک، مطلقه رجعیه. دو، با اینه غیر حامل، طلاق بالینی که زن حامله نباشد، در 1.9 بیان شد. دو، مختار خود ما این شد که نفقه مطلقه رجعیه در ایام عده ساقط نیست، که این مطلقه حره باشد و چه عمه باشد، مسلمه باشد یا ذمیه باشد، نفقش رو باید بپردازه. دلیل هم ذمیه در عقد دائم نیست. بله بله، علی حال این لابد این چیز شد، در عبارت شرایع بود که ایشون فرمودن فرقی نیست، لابد مبنایشون این بوده. بزن این با دوتا مراجعه میکنه، این ذمیه در عبارت خود شرایع بود، ذمیه که فرقی نیست که حره باشد، مسلمه باشد، ذمیه باشد، همه رو گرفت ایشون و همه توضیح دهیم. مالا بعد مراجعه میکنه چرا همه رو میگیره، نفقه همه رو باید بده؟ لإطلاق الادله من الاجماع و غیره. اجماع و غیر اجماع ادله که داشتیم فرق نمیگذار بین حره و عمه، بین مسلمه و ذمیه. حالی بعد مراجعه میکنه. سه، در 2.9 بیان شده. سه، مختار خود ما این شد که نفقه با اینه مطلقه ساقط می شود، کما اینکه اجماع به هر دو قسمش بر این بود و روایات متعدد که در طلاق باین این مطلقه نفقه ندارد، در 3.9 بیان شد. 4، اون چه بیان شد از فرق بین مطلقه رجعیه با باینه، گفتیم در رجعیه نفقه است، در باینه نیست، یه در وقتی است که حامله نباشد باینه، ولی اگر باینه مطلقه شده ولی حامله هست، اگر حامله بود باید نفقش رو پردازه. پس اگر حامله بودن فرقی بین رجعیه و باینه نیست، نفقه هر دو رو باید بپردازد شوهر تا وقتی که وضع حملشون بشود. پس فرق بین رجعیه و باینه در جایی است که حامله نباشن، ولی اگر حامله بودن فرقی بینشون نیست، در همون 3.9 بیان شد. 5، باز مختار خودمون این شد که نفقه در بعضی از موارد ساقط می شود، در نباله طلاقی نیست، نفقه ساقط می شه، و در بعضی از موارد نفقه با مهر هر دو ساقط می شود. این که نفقه گاهی تنها ساقط می شود گاهی با مهر هر دو، در جایی بود که جدایی این زن و مرد با فسخ عقد باشد نه با طلاق. اگر با فسخ بود گفتیم در بعضی از موارد این فسخ باعث می شود هم نفقه ساقط بشه و هم مهر، در بعضی از موارد نفقه تنها در 4-9 بیان شد. 6 نفقه حامل آیا برای اون حمل است، برای اون بچه هست یا برای خود این حامل؟ گفتیم اغرب اینه که برای اون حمل است، تبعاً شیخ و اکثر بزرگان. در 5-9 بیان شد. 7 مقصود از این که نفقه برای حمل است یا حامل این بود که این نفقه محکوم است به حکم نفقه زوجه که همون حامل باشد، یا نفقه اقربان اون بچه باشه. نفقه زوجه احکام خاص به خودش داره، نفقه اقربا از جمله او بچه اونم یک سری احکام مخصوص داره. اینی که ما میگیم نفقه حامل برای حمل یا برای حامل، یعنی احکام کدوم یکی از این دو قسم از نفقه بر این نفقه حامل بار خواهد شد. در 5-9 بیان شد. 8 حاملی که شوهرش مرده آیا نفقه دارد یا ندارد؟ زنی است حامله است، شوهرش هم مرده. اینجا دو قوله، بعضی میگن نفقه دارد، بعضی میگن ندارد. گفتیم اقوا این است که نفقه ندارد. و ای زن، گفتیم فرقی نیست در نفقه بین مسلمه با ذمیه، که البته بازی نگاه میکنیم که شما فرمودین که این در باب چیز نیست و یک شرایط داشت. در 9-9 بیان شد. خب تا حالا این نفقه زوجه و بیان شد، اگر حامله باشه و تماشا داری حاله، معلوم شد که اگر زن مطلقه رجعیه باشد نفقه دارد، اگر باینه باشد ندارد، و اگر زن حامله باشد و طلاقش بدن چه رجعیه چه باینه علایه تا وضع همه نفقه دارد. اینا مطالب بود که بیان شد. حالا چه مقدار باید به این زن نفقه بدن؟ زنی طلاق دادن میخوان نفقه بهش بدن، مقدار نفقه چقدره و کی باید این نفقه رو بدن؟ روزانه بدن، صبح به صبح این نفقه رو بهش بده، ماهانه بشه، سالانه بشه؟ کیفیت دادن نفقه چیست؟ مقدار نفقه چقدره و کیفیتش با چه نحوی هست؟ تا حالا بحثمون در دو شرطی بود که مال نفقه بود. گفتیم نفقه زوجه وقتی واجب است که دو شرط باشد. یک، عقد دائم باشد. دو، این که زن تمکین مطلق داشته باشد زمانن و مکانن، اون وقت نفقه برش واجب میشه. اما مقدار نفقه چقدر هست تا حالا بحث نشد. حالا وارد میشیم به این بحث مقدار نفقه. شرایع راجع به این مقدار نفقه عبارتشون چنینه: و اما قدر النفقه فضابطه القیام به ما تحتاج المرء الیه، من طعام و ادام و کسوت و اسکان و اخدام و آلت ادهان یا ادهان طبعا لعادت امثالها من اهل البلد. با این عبارت شرایع مقدار نفقه را بیان می‌کند. دو مرتبه این عبارت، اما قدر نفقه ضابطش اینه که باید این شوهر که نفقه میده قیام کند با اون چه زن احتیاج دارد، یعنی هر چی یک زن بر زندگی نیاز دارد باید همه را شوهر بپردازد. حالا اون چه زن نیاز دارد عبارت است از طعام، نان فرض کنه، ادام خورش، کسوت لباس، اسکان خانه و منزل، اخدام کلفت و خادم، اینها آلت ادهان یعنی وسیله تنظیف بدن و امثال اینها. بله بله بسیار. طبعا لعادت امثال ها من اهل البلد، اینا هم با تابع امثالش در این شهر بود. در این شهر اون وقت نفقه با چه کیفیتی هست یا اون آلت ادهان که به قول آقای صادق رکنی اطعام نفقت به چه وسیله هست، طبق اون چه در شهر مرسوم هست. نظیر همین فرمایش شرایع هم هست قواعد. قواعد طبق اون چه ایزاه جلد سوم صفحه 269 بیان می کند. عبارت قواعد اینه: المطلب الثانی فی قدر النفقه و یجب فالنفقه امور ثمانیه، الف الطعام، ب الادام، جیم نفقت الخادمه، دال الکسوه. بعد اینجا برسد که ها الفراش، واو آلت و طبخه و شربه، و ز آلت و تنظیف. این هشتا در واقع به عنوان نفقه زن تعیین شده. پس معلوم شد که قواعد و شرایع تقریبا عبارتشون در باب نفقه یکیست. نهایت قواعد با عبارات بهتری این مطالب را از شرایع بیان می کند. عرض کنم که به عنوان شاهد که عبارت قواعد برای فهم مطلب و جدایی از هم مطالب خیلی روشن‌تره. قواعد در اون اول بحث نفقه چنین فرمود که المقصد الخامس فی النفقات، یه باید قواعده، و اسبابها ثلاثه: النکاح والقرابه والملک. نفقه در این سه مورد بر انسان واجب میشه. بعد فهنا فصولون، ما باید چند فصل اینجا بیان کنیم. الاول فی النکاح و فیه مطالب، در این فصلی که مربوط به نفقه نکاح هست قواعد چنین بیان می کند: و فیه مطالب، در این نفقه نکاح چهار مطلبشون بیان می کند. الاول فی شرطه، یعنی در چه شرایطی نفقه واجبه. انما تجب النفقه بالعقد دائم مع التمکین التام، با این دو شرط نفقه واجب میشه. این مطلب اول که در بیان شرایط وجوب نفقه بود. المطلب الثانی فی قدر النفقه و یجب فی النفقه امور ثمانیه. الف الطعام تا به آخر که الان خوندیم. المطلب الثالث فی کیفیت الانفاق، این قدر نفقه را با چه کیفیتی باید بپردازه. اما الطعام فیجب فیه تملیک الحبه و معونت تهنه و الخبز، باید گندم بده و معونی آرد شدنش هم بده، معونی نان شدنش هم بپردازه. این کیفیت انفاقه. المطلب الرابع فی مسقطات النفقه، خب این نفقه مسقطات چیه؟ به یه اربعه، الف النشوز و تواخه. و وقت این همین مطلب رو شرایع هم بیان کرده، اما به این زیبایی بیان نکرده که مثلا از هم جدا کنه شرایع، ولی کاملا میبینیم که قواعد از هم جدا میکنه این مطالب را. و علی حال این حال هرچه باشیم، آیا برای اون چه شرایع و قواعد بیان کرد فرمود در نفقه زن در قدر نفقه 8 مطلب دخالت دارن، آیا اینا از ارکان دیگه تغییر نمی کنن، زیاد کم نمیشن؟ میگیم نه، خصوصیتی در 8 نیست، ممکنه تغییر بکنن، گاهی زیادتر بشن گاهی کمتر بشه، اختلاف پیدا میکنن به اختلاف مکان و زمان. و اون چه لازم هست رعایتش که در هیچ جا و در هیچ زمان تغییر نمی کند، اون اینه که اون چه یک زن برای زندگی نیاز دارد باید شوهر به این زن بپردازد، این قابل تغییر نیست. در همه مکانها در همه زمانها نفقه یعنی مایحتاج یک زن، و از این مایحتاج زن که تغییر نمی کند شرایع در این عبارتی که الان خوندیم تعبیر به ضابطه کرد، فرمود و اما قدر نفقه فضابطه القیام به ما یحتاج المرأ الیه، ضابطش اینه که باید شوهر اون چه زن احتیاج دارد بهش بپردازه. این ضابطه در هیچ جا تغییر نمکنه، نه در زمان و در مکان. اما اینی که 8 یا 9 تاست و اونی که بیان کردن اون از حیث زمان و مکان قابل تغییر هست که شرح انشاءالله فردا. اللهم صل على محمد وآل محمد.